رحمان رحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. آمدیم از سفر دور و دراز رمضان، پی نبردیم به زیبای راز رمضان. هرچه جان بود سپردیم به آواز خدا، هرچه دل بود شکستیم به ساز رمضان. سر به آینه القدس زدم در شب قدر، آب شد زمزمه راز و نیاز رمضان. دیدم این قدر همان آینه خلصناز، دیدم آینه ام از سوز و گداز رمضان. پیش از این ناز نخواهیم کشید از دنیا، بعد از این دست من و دامن ناز رمضان. نکند چشم ببندم به سحرهای سلوک، نکند بسته شود دیده باز رمضان. سلام، تئاترتون قبول باشه انشاءالله. خیلی خوشحالیم که در این لحظات و دقایق همراه شما هستیم. روزهای پایانی ماه مبارک رمضان رو داریم تجربه میکنیم و همینجا خوب دعا بکنیم. اللهم لا تجعله آخر العهد من صیامنا یا فإن جعلته فاجعلنی مرحوما و لا تجعلنی محروما. خدای ماه رمضان رو آخرین ماه مبارک عمرمون قرار نده. اگر قرار دادی ما رو ببخش و بیامرز، نه اینکه ما رو محروممون کنی. فکر میکنم بهترین دعا برای این روزها و شبها باشه. حاجی حسینی عزیز، سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوشحالم خدمت شما هستیم. تاعت قبول بشه.
سلام علیکم و رحمت الله. سپاسگزارم. عرض سلام و ارادت خالصان خدمت همه بینندگان عزیز دارم. امیدوارم که تاعتشون مورد قبول درگاه الهی قرار گرفته باشد و در این شبها و روزهای پایانی ماه رمضان همه با همین دعا رو میخونیم. مستحبه در این شبهای آخر این دعا زیاد خونده بشه، همونطوری که اون دعایی که از سالی خوندید.
بله.
اعوذ بجلال وجه کل کریم ان ینقضی عنی شهر رمضان او یطلع الفجر من لیلتی هذه و لک قبلی تبعتون او ذنبون و لک قبلی ذنبون او تبعتون تو عذبونی علی. دعا رو حتما از این شبها میخونن هر شب. اعوذ به جلال وجه کریم، خدای تو کریمی، پناه میبرم به اون وجه کریم تو که ماه رمضان تمام بشه ما هنوز آمرزیده نشده باشیم، هنوز گناهی به گردن ما باشه. نه ماه رمضان، نه او یطلع الفجر من لیلتی هذه، امشب من به صبح برسه ما هنوز گناهکار باشیم. میدونی در روایات داریم که خداوند در هر روز ماه رمضان در هنگام غروب هزار یک میلیون انسان رو میآمرزه، کسایی که مستحق عذاب. شب و روز جمعه ماه رمضان در هر ساعتی، پایان ماه رمضان به تعداد ماه رمضان، وقت ما یکی از اونا نباشیم. اعوذ به جلال وجه کل کریم. خدایا ما هاکذا ذنوبک، ما اینجوری تو رو نشناختیم، ما اینجوری باور نمی کنیم، گمان ما این نیست، ما تو رو کریم می دانیم.
میشه ما جز اونا نباشیم مگه؟
حتما جز آمرزیدگان انشاءالله به فضل و رحمت الهی خواهیم بود. در دعاهای ماه رمضان خیلی این نگاه هست، در این حالی که ما امیدواریم به رحمت الهی، ولی یه نگرانی هم هست. آدم باید التماس بکنه، تقاضا کنه. یه جلسه اشاره کردیم دعای 44 ماه رمضان، استقبال 44 صحیفه سجادی، استقبال ماه رمضان
45
وداعه. عزیزان اگر محبت کنن، اگه صحیفه سجادی دارن یه سری بزنن ببین امام سجاد با ماه رمضان چجوری داره وداع میکنه. مجال نیست من بگم، واقعا دعای عجیبیه. با چشم گریان وداع میکنه، 20 مرتبه، بیش از 20 مرتبه این عبارت السلام علیک، خدا حافظ، ای رمضان، رمضان، کدام رمضان؟ ببین چه تعبیراتی حضرت داره. السلام علیک من شهر غربت فیه الامال و نشرت فیه الاعمال. چقدر اعمال ما تو این ماه موفق به نماز، موفق به روزه، موفق به خوش اخلاقی، موفق به گذشت، موفق به ایثار، موفق به انفاق. میدانید الحمدلله در ماه رمضان انفاق ها خیلی زیاده، گذشت ها خیلی زیاده، اصلا جرائم میدانید دادگستری ها پرونده های
چشمگیری آمار میاد پایین.
السلام علیک، یه جمله داره حضرت، السلام علیک غیر مودع برما ولا متروک صیامه سعما. یعنی خدای امام سجاد عرضه میدارد خدایا ما با ماه رمضان ودا میکنیم، خداحافظی میکنیم، ولی نه اینکه از ماه رمضان خسته شده باشیم، ملول شده باشیم، نه، واقعا آدم برسه به اون درک از رمضان، وقت میرسه همون روایتی که اگه مردم میدانستن عظمت رمضان رو اینجوری گریه میکردن، آرزو میکردن همه سالشون
رمضان
باشه. تقاضا میکنم دعای
45 صفحه
45 حتماً یه نگاهی بکنم. یه دعایی هم ازت در جمله‌ای در دعای 44 داره، اونم خوبه من اشاره کنم. حضرت عرضه می‌دارد اللهم، تو دعای 44، اللهم وجعلنا فی سائر الشهور والایام کذالک. اینو من تقاضا می‌کنم ازم بیشتر عنایت کن. الان ماه رمضان تمام میشه، این وقت دوباره بر نگردیم به خانه اول، به قبل از رمضان،
یعنی حال خوشی که این روزها داریم حفظش بکنیم.
ببینید حضرت از خدا یاد ما داره میده، اللهم وجعلنا فی سائر الشهور والایام، شوال ماه خداست، فی سائر الشهور والایام کذالک، مثل ماه رمضان باشه. حالا روزه ماه رمضان واجب نیست، ولی دروغ گفتنش که حرامه، غیبت کردنش که حرامه، مال مردم رو خوردن که حرامه، چشم به نامحرم که حرامه، نگاه به نامحرم که حرامه.
یعنی تمام این مراقبت ها رو که در طول ماه مبارک رمضان داشتیم، مراقبت ها رو در ماه
رمضان نگاهی به عکس میشه جناب شیطان. بعضی از ماها ماه رمضان رعایت میکنیم، بعد از ماه رمضان فکر میکنیم یه کمی باید جبران کنیم. واقعا چه فرقی رمضان، هر چی در رمضان واجب بوده ماه شوال هم همون واجب.
بله،
هر چی در ماه رمضان حرام بوده ماه شوال هم حرام.
خدای ماه رمضان، خدای ماه شوال و ماه
رمضان دعا رو دارن، اللهم وجعلنا، خدا بعد از ماه رمضان رو همین جوری باشه. یه جمله هم از سید ابن طاووس میگم رضوان الله علیه، این مرد بزرگ میفرما وقتی میخوای تو دعای وداع با ماه رمضان داریم دیگه، ایشون میفرماد که وقتی میخوای با ماه رمضان وداع کنی، اطلق من دموع الوداع، اشک بریز، گریه کن اونجوری که با عزیزانت وداع میکنی. عزیزترین عزیزت بخواد یه مسافرتی بره، یه سفر دوری بره، دیگه نمیاد، چند وقتی نمیبینیش، این ماه رمضان اونجوری باش ودا کن، تو 11 ما دیگه نمیبینیش. کیا باشن، کی باشه که اوه شما الان نگاه بکنید چقدر انسانهایی بودن در سالهای گذشته در جمع ما و نیستن، که من همینجا یاد کنم بینندگانم گاهی به ما یادآوری میکنن. فقید سعید عزیز سمت خدا مرمای مهندسی رضوان الله علیه که ما اگر هر برنامه هم از این بزرگواری
یاد کنیم،
واقعا کمه. خیلی ها هنوز دارن می نویسن که ما با بیان گرم این مرد بزرگ و نفس گرم این مرد سمت خدایی شدیم، الحمدلله. خیلی ها بودن، خیلی ها بودن سال قبل و الان در جمع ما نیستن، معلوم نیست چه می شود. سید ابن طاووس میگه با ماه رمضان اونجوری که با عزیزت وداع میکنی اونجوری ودا کن و ناراحت باش و خداحافظی کن و گریه کن. و باز این بزرگوار می‌فرمودی که از کارهایی که خیلی خوبه این است که انسان در این روزهای ماه رمضان یه محاسبه‌ای بکنه که تحولی درش ایجاد شده یا نه. خدا رحمت کند امام رضوان الله علیه، من یادم این جمله رو، ایشون شاید مکرر می‌فرمودن یه نشانه هست اگه می‌خواید بدونید که روزهاتون قبول شده یا نه. الان خیلی نگرانه قبول شد یا نه.
بله.
امام می‌فرمودن نگاه کنید به هر میزانی که تحولی در اخلاق شما، روحیات شما پیدا شده، رمضان در شما اثر، به همون مقدار روزه شما قبول شد. اگه هم آدم اولی هست، همون آدم روز اول ماه رمضان، اون وقت فحش میدادیم معاذ، حالا هم فحش میدیم، اون وقت بد اخلاقی میکردیم، چقدر خانما شاکیان، چقدر آقایون شاکیان، چقدر بچه‌ها شاکیان، چقدر پدر مادر شاکیان از دست هم دیگه، که شوهر ما، خانم ما، پدر ما، مادر ما، چه میدونم اولاد ما، بددهن، بد اخلاقی. اگه همون آدم روز اول ماه رمضانی، همین است که امیرالمومنان تو نهج البلاغه میفرماد کم من صائم لیس له من صیامه الا الجوع والعطش، یه گرسنگی تشنگی. امام رضوان الله علیه میفرماد به هر مقدار تحول در ایجاد شد، به همون مقدار روزه قبول شد. الان حساب کنیم دیگه، روز 27مه، بسم الله، آدم روز اولیم یا نه؟ اگه روز اول به حرام میرسیدیم فاصله میگرفتیم یا الان فاصلمون بیشتر شده؟ الان فاصلمون بیشتر شده. بابا ماه رمضان این همه دعاها، شبهای قدر، آثارش، نه الان خیلی عوض شدیم، تکون خوردیم.
بله.
الان طرف حرام دیگه نمیریم، مال حرام دیگه کاری نداریم، مالمون رو پاک کردیم، مالمون حلال شده، اخلاقمون عوض شده، برخورد اجتماعیمون خوب شده، کینه ها از دل بیرون رفته، با کسی قهر بودیم صلح کردیم، دیگه از هیچ کسی کینه ای به دل نداریم. اگه اینه به هر مقداری که این تحولات در ما ایجاد شده باشه، روز ماه رمضانمون
قبول
ان شاء الله که حد اکثر استفاده رو از این ماه ضیافت الله
انشاءالله. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. دوستان عادت دارن که در این مدت که ما خدمتشون بودیم در ایام ماه مبارک رمضان مهمان سفره قرآن کریم بودیم. امروز روز 27 ماه مبارک هست و نکات جزء 27 قرآن کریم رو حاضر حسینی برای ما خواهند فرمود.
من چند تا آیه ترجمه کنم، بازم عرض میکنم تفسیر قرآن خیلی بالاتر از این حرف هاست. ما چند جمله تفسیر ترجمه رو از این آیات عرض بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه تور.
بله.
سوره مبارکه تور.
صفحه چند آجایی؟
صفحه 523.
صفحه 523.
بله. من یه تشکری هم بکنم از همه عزیزانی که خب این طرح قرآن ها رو در خانه ها اجرا کردن، پیاده کردن، زحمت کشیدن. انصافا طرح بسیار بسیار ارزشمندی بود و الحمدلله انشالله که بعد از ماه رمضان هم جلسات و قرآنیشون
ادامه داشته باشه انشالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. و طور و کتاب مسطور و رق منشور فی رق منشور فی رق منشور و البیت المعمور و سقف المرفوع و البحر المسجور. ببینید شش قسمه دیگه، مجال نیست من قسم ها رو یکی یکی توضیح بدم. خدا بعد از شش قسم و طور و کتاب مسطور فی رق منشور بعد از شش قسم ان عذاب ربک
لواقع.
خدا شش قسم میخوره که به ما بنده ها بگه عذاب هست. ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع. هیچ کسی نمیتونه این عذاب رو از اونی که بناس عذاب بشن
دفع
کنه. یوم تمور السماء مورا، اون روزی که آسمان ها به حرکت در میاد، تسیر الجمال و سیر و کوها به حرکت، در قیامت نظام هستی به هم میخوره دیگه. از شمس و کبرت هر جایی از قرآن یک سلسله از حوادث قیامت بیان شده. فویلون یوم اذن للمکذب، اون روز اونایی که دروغ گفتن اون روز عذاب بر اونهاست. ویلون یوم اذن للمکذب الذین کیا مکذبین. ببینید در میان این همه گناه خدا چه گناهی رو نام میبره؟ بعد از شش قسم الذين هم في خوض يلعبون، اونایی که در سخنان باطل، غور سخنان باطلن، مشغول لهو و لعبن، زندگیشون، حرفشون، کارشون. ببینید به هر ترتیب سر رمضان برای همین دیگه رحم الله امرئن، خدا رحمت کنه آدمی که علم من عین فی عین الا عین. یه کمی هم فکر کنی کجای دنیایی، کجای دنیایی استادی،
به چی کار داری میکنی؟
من تقاضا میکنم عزیزم واقعا ما گاهی غافلیم. یه نگاهی بکنیم 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال از عمرمون گذشت، کجای دنیاییم؟ از کجا اومدیم؟ کجا هستیم؟ چقدر دیگه مهلت داریم؟ رو روال طبیعی چقدر مهلت داریم؟ رو حوادث غیر طبیعی که امروز ما رو احاطه کرده چقدر مهلت داریم؟ الذین هم فی خوض یلعبون، همش دنیا بازیچه نیست. قرآن میفرما لو اردنا ان نتخذ لهوا، اگه دنبال بازیچه بودیم یه کار دیگه میکردیم. انسان برای بازیچه آفریده نشده. یوم قرآن بیان میکنه ویژگی های قیامت، یوم یدعون الی نار جهنم دعا، اینا رو میبرن به طرف آتش. میدانید قرآن تعبیرات مختلفی داره راجع به اینکه چجوری اهل آتش رو به طرف آتش میبرن. من بعضی از آیاتش رو بگم. یکی در سوره مبارکه حاقه هست، خذوه فقلوه، فردا قیامت اهل آتش خذوه فقلوه ثم الجحیم صلوه. اینجوریست که احترام. ببین راجع به بهشتی ها سیغه، راجع به بهشتی ها وقتی در بهشت باز میشه، بهشتی ها میخوان وارد بهشت بشن چقدر تحویلشون میگیرن، سلام علیکم، خوش آمدید. اما راجع به جهنم خذوه بگیریدش، فقلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسله ذرعها 70 ذراعا فاسلكوا. این یه بیانه. باز یه بیان دیگری در سوره مریم هست، یه بیان دیگه در سوره دخان هست. اینجا یدعون الی نار جهنم دعا، اینطور است کسی رو با احترام ببرن جهنم، به سختی به آتش میاندازن. چی میگن بهشون؟ هاذه النار التي کنتم بها تکذبون، یه داستانی گفتیم، یه بار دیگه بگیم. خدا رحمت کنه مرحوم محدث قمی رضوان الله علیه صاحب مفاتی، سوره یاسین میخون بعد از نماز شبش، رسید لایه 63،
هذه جهنم التي كنتم
توعدون. اونقدر گریه کرد این مرد بزرگ که دیگه نتونست ادامه قرآن بده تا اذان صبح گریه کرد. ای گم هذه جهنم التي كنتم توعدون، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. این همون آتشی که شما میگفتید دروغه. افسحر هذا، این سحره، ام انتم لا تبصرون. اصلوها، فصبروا او لا تصبروا، دیگه صبر کنید یا صبر نکنید فرقی نداره، سواون علیکم، انما تجزون ما کنتم تعملید.
حالا از اون وقایع و اتفاقات و اون حقیقتی که اونجا به وقوع میپیونده بماند، همین لحن شده اون میکنه.
بله، ببینید خطابی که خداوند با اهل آتش داره، یه آیه رو خوندیم، بحثی داشتیم، گاهی به جهنمی ها وقتی اینا التماس میکنن خدایا یه کمی عذاب ما رو تخفیف بده، خطاب میشه ساکت شی اخسام. این خطابی که به هر ترتیب اسلم ها اس فسبر و اولا تسبرو سوان انما تویزن ما کنتم، خدا کسی رو عذاب نمی کنه، ما کنتم تعملی، هرچی از اینجا همرامون ببریم. من این نکته رو میخوام روش اصرار داشته باشم، عزیزان یکم بیشتر عنایت کنم، واقعا ترجمه کردیم تو اینجا، ولی این نکته رو عنایت کنم. ببینید تقریبا هر کجای قرآن اگه از عذاب اهل آتش گفته، بلافاصله از وعده های بهشتی ها بیان میکنه، اگه از وعده بهشتی ها بیان کرده، بلافاصله از وعده، یعنی همیشه انسان در خوف و رجا باشه، هم بهشت رو ببینه، این جای بهشتی ها، اونم جای جهنم. جناب آقای شریعتی، امروز من دیدم گاهی یه حرفایی زدم، آقا چرا مردم میترسونید، اینقدر عذاب برش میگید، خدا رو چرا اینجور معرفی میکنید، خدا ارحم. بابا این قرآنه، این نهج البلاغه امیر مؤمنان، حضرت فرمود الفقیه کل الفقیه، کسی فهمیده است که لم یغنت، نه مردم رو ناامید بکنه، یا آقا برید هیچ فایده نداره، فقط عذاب و آتش، هیچ رحمتی خبری، نه اون مصلحته، نه اون نشانه فهم و درک،
نه این بلکه فقط امیدوار بکنه.
این ببین هر تقریبا هر کجای حالا این عذاب شدید رو بیان کرد، بلا فاصله ان المتقین فی جنات و نعیم، فاکهین بما آتاهم ربهم و وقاهم ربهم عذاب الجحیم. اون عذاب آتش، اینم نعمت بهشتی، کلوا و اشربوا هنیئا بما کنتم تعملون. خیلی پیام داره، عرض کنم واقعا مجد. اونجا می فرمود انما تجزون ما کنتم تعملون، جهنمی ها این عذاب ما کنتم تعملون، بهشتی ها کلو وشربو هنیئا به ما کنتم تعملون، به ما کنتم تعملون، این پاداش شماست، اونم عذاب اوناست، نتیجه این که از اینجا ما همراه خودمون بردیم. متکئین علی سرر مصفوفه و زوجناهم بحور عین، انشالله که بتونیم از این باقی مونده ما حد اکثر استفاده رو ببریم
انشاءالله. هممون اهل بهشت بشیم، به حق بهشت و آل بهشت انشاءالله، و اونجا هم دیگر رو ببینیم. خیلی خوب آقا، مشرف بشیم محضر قرآن کریم، سر قرار روزانمون، بعد انشاءالله برمیگردیم در بخش دوم. به رسم این ایام که در محضر حاجی حسینی عزیز بودیم، از احکام خواهیم شنید که بسیار هم مورد استقبال دوستان خوبمون قرار گرفته، الحمدلله. خیلی خوب، صفحه 507 قرار امروز ماست، آیات ابتدایی سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم. برمیگردیم، لحظه لحظه زندگیتون منور به نور صلوات بر محمد و آل محمد باشه.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد و وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنون، متشکرم از همراهی شما، از همدلی شما، پیام ها و الطاف شما به ما میرسه، ولی این رو بدونید که ما همچنان در این مسیر محتاج دعای خیر شما هستیم. حاجی حسینی، وقت در اختیار شماست. ما هم سر پا گوشی
خواهش میکنم. ما ماه رمضان دیگه احکام گفتیم، بینندگان عزیزم خیلی استقبال کردن،
الحمدلله.
اجازه بدید چون در روزهای پایانی ماه رمضان هستیم و در آستان عید فطر، من چند تا مسئله راجع به زکات فطره بگم
که خیلی هم میپرسن،
بله. و بعدم چند تا مسئله دیگه هم.
خیلی
خیلی ساده من بگم، خیلی خیلی ساده. ببینید، زکات فطره یعنی اینکه ما در غروب آخرین روز ماه مبارک رمضان برای خودمون و هر کسی که نانخور ما هست، من 2 فرزند دارم، 3 فرزند دارم، 5 فرزند دارم، عیال خودم، کسایی که نانخور من هست،
تحت تکفل
من، تکفل من هست، ممکنه پدر من، مادر من، برادر، هر کسی تحت تکفل من هست، برای هر کدام از اینها 3 کیلو، نفری 3 کیلو گندم، برنج، از این چیزا بدم به فقیر. خودم هستم فرض کنم با 5 نفر،
بله،
میشیم جمعاً 6 نفر، 6 تا 3 کیلو. برای که خیلی ساده کنیم و دیگه خیلی پیچیدش نکنیم، میخوایم مثلا گندم حساب بکنیم، اشکالی نداره. 3 کیلو گندم 5000 تومان، 3 کیلو گندم 5000 تومان، 5000 تومان برای هر نفر، من، همسرم، فرزندانم، جمعا میشیم 6 تا 5000 تومان،
30000.
اینو میگم زکات فطر.
زکات فطر
آقا حتما باید گندم باشه، برنج باشه، هر کدوم خواستن میتونن انتخاب بکنن، ولو خودشون برنج مصرف کردن، البته خوبه، مستحبه، شما که برنج مصرف کردین بیشتر غذاتون برنج بوده، 6 کیلو برنج حساب کن. نفری 3 کیلو برنج. 3 کیلو نفر برای 6 نفر اعضای خانواده، هر کدوم 3 کیلو از برنج حساب بکنید. بهتر از برنج، اما الزامی نداره. اگه از برنج حساب کردن، خب برنج کیلویی چقدر است؟ اونو حساب بکنن. اگر از گندم بخوان حساب بکنن، هر کدوم حساب کردن فرقی نداره. پس خودمون و کسانی که نانخور ما هستن، تحت تکفل ما هستن، چه اینجا باشن چه نباشن. ممکنه پسر من تحت تکفل منه، ولی سرباز داره شهرستان دیگره، دانشجو داره شهرستان دیگره، ولی تکفل منه، وظیفه زکات فطرش با منه. اینجا همونطور که عرض کردیم، هم میشه خود کالا رو داد، برنج رو داد، گندم رو داد، هم میشه پولش رو داد.
به کی باید داد؟
باید به فقیر داد. پولش هم مشکلی نداره، ولی باید حتما به فقیر داد. من یه تقاضایی میخوام داشته باشم اون است که ببینید الان رسم تو همه مساجد جمع‌آوری میکنن زکات فطر رو روز عید فطر. خب خیلی کار خوبیه، من نمیگم کار نباشه، ولی ببینید اینو ما بارها گفتیم، چرا ما یادمون میره؟ چرا نمیخوام یه کمی به خودمون زحمت بدیم؟ لا صدقه و ذو رحم محتاج. اگر تو خیشاوندان من کسی فقیره، صدقه به بیگانه نمیرسه. نه واجب النفقه، اگه وقت واجب النفقه من هستن که باید از هزینه خودم اما نه، من یه برادری دارم، خواهری دارم، برادرزاده‌ای دارم، عمویی دارم، عمه‌ای دارم، دختر خاله‌ای دارم، نیاز مادی داره، خب چرا من این پول بریزم صندوق صدقه؟ چرا بدم فردا تو مسجد، دو روز دیگه، سه روز دیگه تو مسجد بدم صندوقایی که جمع میکنم؟ چرا میخوام کار خودمون آسان بکنم؟ آقا لا صدقه و ذو رحم. من بارها گفتم امام رضوان الله علیه یکی از یادگارهاشون کمیته امداد، خیلی خوب، سر هر کوچه صندوق کمیته هست، ما پول بریزیم تو این صندوق. اگر تو خانوادهتون، تو بستگانتون، تو خویشاوندانتون هیچی فقیر نداری، پول بریزیم تو صندوق. اگه داری نریز،
خودمون مستقیم به اونها بدیم،
مستقیم به ارهام. چراغی که این که گفتم این مثال گاهی درسته، چراغی که به خانه رواست، به مسجد
حرام.
این مثال درستش اینجاست، اگه بخوایم درست استفاده کنیم جاش اینجاست. بنابراین تقاضا میکنم زکات فطرها رو حتما نگه دارم. اگه ارهام غیر واجب النفقه ها، ارهام خویشاوندان نیازمند هستن، حتما به اونا بدن. نمیشه پول مسجد داد و نمیدونم عرض کنم تعمیر مسجد و
اینا
جایز نیست. خب پس بنابراین هم مال خودمون رو میدیم. یه جمله من اضافه کنم، مهمان اگر برای ما آمد، اگر مهمان قبل از غروب روز آخر ماه رمضان بر ما وارد شد و افطار رو پیش ما بود، اونم گفتن حساب بکنن زکات فطر، اون رو هم حساب بکنن، دیگه اون خیلی زیاد نمیشه.
اونم همین مقدار دیگه،
اونم همینه، برای هر مهمانی 3 کیلو مثلا، برای هر مهمانی 5000 تومان، برای هر مهمانی 5000
اگه قبل از افطار اومدن،
اگه قبل از افطار
اومدن، اومدن که ندید.
بله البته حالا نوعا مردم احتیاط میکنن روز آخر ماه دیگه، یه روز زودتر هم آره، نه روز زودتر هم کسی دعوت نمیکنن که چون یه وقت ماه رمضان جا به جا میشه نکنه و حالا نه اینطور هم نیست، اگر بدن بازم زکات فطره که تمام ده. ولی در این حال این مسئلهش معلوم میشه. مسئله دیگه این که دوستانی که سادات هستن، سید میتونه زکات فطرشو به هر کی بده، ما سادات به هر کی بدیم زکات فطرمونو، مشکلی نداره. ولی اگر کسی
به هر کی بدی، یعنی به هر فقیری که بدی،
به هر فقیری، چه سید باشه چه غیر سید، ولی شما که سید نیستین آیه شریعت، شما نمیتونید به سادات فقیر بدید. شما نمیتونید، شما نمیتونید به یه غیر سادات فقیر،
فقیر غیر سادات،
آره اینو من دیگه حالا بایزه شما اینجور مثلا دیدم که هیچ ابهامی نباشه. بنده میتونم به هر فقیری بدم، چه سید چه غیر سید، ولی جناب آقای شریفی فقط میتونه به
غیر سید،
غیر سید، به سید فقیر شما نمیتونید زکات فطرتون رو بدید.
بسیار خوب.
نکته دیگه این که فقیر آیا لازم عادل باشه؟ نه، میخوام پسرش نماز بخونیم که عدالت اونجوری شرط نیست، ولی گفتن فقیری هم نباشه که علنی مرتکب
فسق
و فجوری هم مثلا خبر داریم حالا فقیری دنبال کار حرامی هست، خب نه دیگه زکات فطر رو به اونا ندید. مسئله دیگه که باز لازم یادآوری، به یک فقیر کمتر از یک سا دیگه ندید، به یک فقیر کمتر از یک، بالاخره حالا به نظرم فقیرم بخواد به نوایی برسه دیگه، یعنی پنج مثلا دیگه بخوام خیلی احتیاط بکنیم، اگه حساب کردیم 3 کیلو گندم، 3 کیلو گندم حساب کردیم شد 5000 تومان، به یه فقیر دیگه کمتر از 5000 تومان دیگه ندیم، 5000 تومان اگر به زحمت 4 5 تا نون بهش بدن،
یعنی کمتر از اون 3 کیلو در واقع
ندیم، کمتر ندیم به یه فقیر، کمتر از این ندیم. و مسئله دیگر این که اگر کسی بگه فقیرم کافیه، هر کسی اومد آقا دم مسجد ما خواهد به نمازی کسی بگه آقا من فقیرم بده زکات، نه هر کسی ادعای فقر بکنه کافی نیست، این یه زکات واجبه، شوخی نداره، شما بدی به یه فقیری و اون فقیر نباشه ذمه شما بری نشده، بنابراین باید مطمئن باشید که طرف فقیر، عرض کردم بهتر از همه این است که به فقیر ارهاممون بگید. اگر واقعا نداریم عزیزان من، اگر تو خویشاوندانتون هیچ فقیر نداری، بسم الله روز عید فطر رفتید مسجد، بدید مسجد هر کس صندوقایی که جمع میکنن، بدید کمیته امداد
که اونا به دست فقیر
اونا برسه. اما اگر خودتون فقیر تو ارهام، واقعا بگم لازم نیست ما با فقیرم که میخوایم بدیم، حالا برادر من برادرزاده من فقیره، بگم آقا من جمع کردم زکات فطرم میخوام بدم به تو،
یا مثلا
اون دفعه نیت کنم، اینو میگی نیت کنم دارم نیت میکنم زکات، شما نیت کن زکات فطر، نه دیگه آبروزی نکن، پولو به عنوان یه هدیه یه جوری بهش برسونی
کفایت
میکنه، لازم نیست که تصریح بکنی که این زکات فطر هست. قبل از رمضان هم میشه به فقیر بدن، اما قرض، به نیت قرض، وقتی
ماه رمضان
قبل از عید فطر، قبل از رمضان، قبل از که واجب شده باشه، از ما از قبل بده باشیم، یا مثلا الان که هنوز عید فطر نشده بدیم، قرض بدیم، وقتی که عید فطر شد بگیم آقا اون قرضه رو دیگه نمیخواد به ما بدیم. اینم یه راهش.
خیلی خوب.
اگر عزیزان نماز عید فطر شرکت میکنن، خب قبل از نماز عید فطر باید زکات فطرشون رو یا پرداخته باشن یا کنار گذاشته باشن. اگر نماز عید فطر شرکت نمی کنن تا ظهر وقت دارن. من بازم این مسئله رو بگم، ببینید علت این که ما میریم مسجد و کمیته فوری میدیم، از خیشان خودمون غافل میشیم، فکر میکنیم این پول حتما باید از ما جدا بشه.
بله
بابا، این پول شما آقا چند نفرین؟ 6 نفرین، 6 تا 5000 تومان حساب کنید، مثلا
30000
30000 تومان بذارین گوشه لباسه یه کناری، بنویس روش زکات فطر است که اشتباه نشه، فردا میریم سراغ ارهام فقیر بهشون میدیم.
خیلی زمانش رو جدی نگیریم که همون روز
این که حتما باید این پول از ما جدا بشه تا نماز عید ما قبول باشه. نه، پول کنار هم بگذاریم، نباید بدیم دست، همین که کنار بگذاریم کفایت.
حالا سوال بود
دیگه، درش تصرف نکنیم وقتی کنار بگذاریم.
زکات فطر رو اونایی باید بدن که روزه گرفتن یا اینکه
نه اینم سوال خوبی بود. خیلی ها فکر میکنن زکات فطر بر روزه گیر، نه، کسی مریض بوده روزه نگرفته زکات فطرش رو باید بده،
رفتی به روزه نداره،
نه مسافر بود، یا نه کسی اصلا روزه نگرفته،
نه باید بده، یعنی مستحب بده، واجب. نه واجبه،
حتما باید،
یعنی بر همه واجبه،
بر همه واجبه، بر همه واجبه. بلو اصلا گفته آقا ما ماه رمضان حال روزه، من که روزه کار سختیه، خدا برای چی اصلا روزه رو واجب، ولی زکات فطرش رو باید بپردازه، حتما باید بپردازه. اینم یه مسئله. اگر اجازه بدید من یه چند مسئله دیگه هم تو همین فرصتی که هست، احکام دیگه که خیلی هم پرسیدن من اونا رو میگم.
برای بچه‌ها چه جا؟
برای فرق نمی‌کنه. ببینید حالا این که شما اشاره فرمودید، عرض کنم هر کسی که غروب روز آخر ماه رمضان نانخور ما باشه، فرض کن یه فرزندی غروب روز آخر ماه رمضان خدا به ما عنایت کرد، این میشه جزء همینایی که باید زکات فطرشون هست. بابا یه ساعت بدون از همین یه ساعت که اومد شما باید زکات، اولین ساعتی که آمد خرجش شروع شد، البته خدا روزیشو همراش میاره.
به به، خیلی خوب.
ولی فرقی نداره کوچیک باشه،
بزرگ باشه، بالغ باشه، نابالغ باشه،
بله، عاقل باشه، غیر عاقل باشه، هر کسی که نانخور ما هست زکات فطرش بر ما واجبه، هر کی تحت تکفل ما هست.
خب خیلی نکات خوبی رو شنیدید. خب
ولی چند تا مسئله یه بار سریع بگم. ببینید تو سوالات زیاد هفته های گذشته بود، بعضیا سوال کردن که در ماه رمضان ما میتونیم به پزشک مرد، خانوما گفتن به پزشک مرد مراجعه کنیم یا نه. خب ببین ماه رمضان غیر ماه رمضان نداره. اگر شما به پزشک مرد مراجعه میکنید، خانم محترم، اگر به پزشک مرد مراجعه میکنید، اون پزشک لازمه که مثلا با شما، با بدن شما تماسی داشته باشه، دست شما
لمس کنه،
اگر ضرورتی داره بن، اگر ضرورتی نداره نه، اگه ضرورتی نداره پزشک دیگری هست، پزشک خانومی هست، همین کارو میتونه انجام بده.
یعنی اگر این مراجعه در واقع ضرورتی بله. داره،
اگر نیازی هست که حتما به این پزشک، آقا این پزشک آقا هست و غیر از این دیگه اصلا وجود نداره، این تخصصش منحصر به فرد کسی نیست، خب ما چاره‌ای نداریم، میره مراجعه میکنه. اما اگر نه، پزشک الحمدلله تو بسیاری از این رشته ها خانم ها خوب، تخصصا بالا، بله. چه اصراریه که ما حتما به پزشک
مرد
مراجعه کنیم. حتی فقها تو رساله ها نوشتن اونجایی هم که مجبور شدیم مراجعه کنیم، آقا یه جایی غیر از این کسی دیگه نیست، اگر مراجعه کردیم اون پزشک اگر با نگاه کردن، مثلا در ناراحتی پوستی با نگاه کردن تشخیص میده، نباید دیگه تماس بگیره. اگه با تماس تشخیص میده نباید نگاه بکنه. باور کنه آشه که از بس این مسائل ما ازش فاصله داریم، شاید الان بعضیا خندهشون بگیره بابا این دیگه چی داره میگه. اگر با نگاه کردن دکتر پزشک، من نمیدونم این حرف از کجایی، وقتی من باورهای غلط رو گفتم چیزی که معروفم شده، کجا پیدا شده که میگن آقا پزشک محرمه؟ کی گفته پزشک محرمه؟ کجا پزشک محرمه؟ کی محرمه؟ به خانم خودش محرمه، خانم به شوهر خودش محرمه، کجا به همه محرمه؟
نه شاید در صورت این مثلا ضرورتی که الان شما گفتید،
نه اگرم ضرورت، ببینید همه رساله
بازم حد داره دیگه،
رساله ها نوشتن الان مثلا ناراحتی پوستی داره، اگر با نگاه تشخیص میده حق نداره دست بزنه، اگه با دست زدن تشخیص میده حق نداره نگاه بکنه. اگه دین اینقدر دقیقه، وقت ما همینطور،
یعنی محدودش هم باید رعایت،
باید رعایت کرد. ببینید ما به هر ترتیب بگیم اینا رو نگیم اشکالی نداره، ما مقصریم، خیلیش ما مقصریم نگفتیم. الان متاسفانه حالا دیگه چجوری بگیم، یواشکی بگیم، نه تو پزشک خانم مالی آقا فرقی میکنه، تو تزریقاتش رعایت نمیکنه. آقا تزریق یا آمپول میخواد تزریق بکنه، اینکه دیگه فوق تخصص تزریقات نمیخواد که، یا آمپول میخواد تزریق بکنه. حالا من حتما مرد بره سراغ یه زن یا زن بره سراغ من، این تزریق هم دیگه ما نداریم بریم یه دیگه دو قدم بریم عقب‌تر درمونگاه یه مرمور یه درمونگاه یه تزریقات چیه همجنس خودمون رو پیدا بکنیم. پس بنابراین این که بگم پزشک محرمی هنچ چیزی نداریم، مراجعه به پزشکم اگر چاره ای نیست بریم، اونم با همین محدودهایی که ما عرض کردیم. یه مسئله دیگه که باز خیلی ها سوال کردن تو پیامان بوده، من نمیدونم این اساسش باز از همون باورهای غلطه، میگن اگر زن و مرد 6 ماه از هم جدا باشن، دعوا کردن، خانم رفته مثلا خانه پدرش یا آقا رفته هر چی، 6 ماه از هم جدا بشن دیگه اینا خود به خود طلاقن، دیگه طلاق نمیخوان. باور کنید آقا شیطی یه موردی آمده بود پیش من یه جایی برای ازدواج، این جدی عرض میکنه و فکر نکنن من یه فرضی دارم، یه خانمی آمده بود برای ازدواج. خب ما وقتی میخواستیم عقد بخونیم از خانم سوال کردیم که شما ازدواج قبلی نداشتین؟ گفت چرا؟ گفتیم خب از اون ازدواج قبلیتون طلاق گرفتین؟ گفت نه. گفتم خب طلاق نگرفتین چرا میخواین دوباره ازدواج کنین؟ گفت نه آقا شما مسئله شو نمیدونی، ما الان 2 سال از هم جدا هست
بدون هیچ چیز فکر
کردن. گفتم 2 سال جدا این شد طلاق؟ الان مشهوره تو خانم ما 6 ماه اگه زن و شوهر از هم جدا، این خود به خود طلاقه. وقت میرن دوباره ازدواج میکنن چه مصیبت‌هایی متأسفانه پیش میاد که واقعا عواقبش خیلی عجیبه. مسئله دیگری که به نظرم خیلی تذکرش مهمه، حالا تو این باقی مونده ماه رمضان هم یه فرصت خوبی هست، من یه تقاضایی بکنم از عزیزان، حالا که ما داریم مسئله میگیم اینم بگیم. ببین آقای شریعتی، این زیبنده ما نیست، ما یه نماز میخوایم بخونیم بسم الله، یه حمد و سوره. من یه وقت روحانی کاروان حج بودم، این حالا اینا بگیم دیگه، گلایه روز آخر ماه رمضان بگیم. باور بفرمایید 200 زائر داشتیم،
بله
200 زائر اگه داشتیم 80% می اومدن حمد و سوره ها رو می خوندن، حمد و سوره ها مشکل نمیشه، یعنی زیر و زبر غلط می خوند. در نماز ما 2 تا چیز واجب رعایت بکنیم، اعرابش رو درست بخونیم، زیر و زبرش رو درست بخونیم، دوم مخارج حروفش رو درست بخونیم. مخارج حروف من حساب کردم تو نماز، تو کل نماز ما 7 تا کلمه است، 7 تا حرفه که باید مخارج حروفش یاد بگیریم. 7، یعنی واقعا ما نمیتونیم مخارج حروف 7 تا میگیم آقا چقدر سخته، چقدر سخت میگیرید بذار نمازی بخونید.
آیا اصلا ما هیچ تلاشی کردیم واقعا؟
کل حروف عین و غین و وال و تا صاد ضاد ح، این 7، یعنی ما نمیتونیم 7 تا حرف و مخارج حروف یاد بگیریم. میتونیم بگیم آقا خانم میرید مسجد، میگید یه کسی که حمد و سورش خوبه، یه کسی که تجویدش خوبه، نه تو تجوید رعایت تجوید لازم نیست، ولی مخارج حروف حتما باید رعایت کرد، مخصوصا تو این فرصتی که داریم، حالا دختر پسرها جوونا تابستون وقتی که هست. اینم من تقاضا میکنم تا وقت میدونید که فقها فرمودن اگر اصلاح نکرده حتما باید در نماز جماعت شرکت بکنه. اگه من هم دوستان وقت داشتم اصلاح نکردم کوتاهی کردم، باید برم نماز جماعت، که میدونید در نماز جماعت هم دستوره ما به عهده
امام
جماعت هست.
اونایی که سواد کافی ندارن یه وقتایی واقعا همینجوری میخونن عادت کردن.
ببینید تلاششون رو باید بکنن، تلاششون رو بکنن، اگر واقعا دیگه نتونستن لا یکلف الله نفسا الا
وسعها.
اما ما الان جوونمون چند تا زبان خارجه رو بلده، به هم دستوره که میرسه میگه خیلی مخارج حروفی سخته، زبان دیگر یاد میگیریم، زیر زبر این چارت
کلمات فرانسوی رو مثلا یاد میگیریم با هم
مثلا. بله این مسئله دیگه با سو پیام ها بود که ازم بدونن ما تک تک پیام ها رو میخونیم. عزیزی نوشته که من نمیخوام پولمو تو بانک بگذارم و سود بگیرم، خب خدا پدرشو بیامرزه، میخوام قرض بدم. خیلی خوب، میخوام قرض بدم به بستگانم ولی یک درصد کمی سود بگیرم، 2%، 5%، 4%، درصد کمی از بستگانم سود بگیرم. اشکال داره یا نه که سود گرفتن درصد کم و زیاد
نداره،
فرقی نداره. البته اسلام همینطوری که ربا رو به شدت حرام کرده، اونی که قرض میگیره مستحب به روزی که میره قرض رو پس بده
یه چیزی روش
بده، یه چیزی اضافه بده، نه اینکه شرطی باشه، مستحب به عنوان یه عمل استحبابی. اما اگر کسی بخواد به اصطلاح شرط بکنه که از اول من درصدی میگیرم، قطعا جایز.
اگه مزاره بوی نباشه که اشکال نداره،
بله اون بره تو قواعد خودش اشکالی نداره، اما تو قرض الحسنه حتما جایز نیست.
بسیار.
چقدر دیگه وقت ما شده؟
الان میگن دوستان شما یه مسئله دیگه بفرمایید.
من یه مسئله دیگه باز بگم، اینم من زیاد دیدم، نمیدونم از
کجا
باورهایی که آدم گرفتارش میشه، نمیدونم منشأش کجاست، واقعا باید بپرسیم. ببینید خون، نجاست خون کم و زیاد نداره. من زیاد دیدم طرف مثلا خون دستش خونیه، یعنی نمیشوره همینجوری، گفتم آقا دستتون پس خون اومد نشستین، گفت حاجی آقا عیب شما، از شما دیگه بعیده. چرا حاجی آقا؟ این خونش کمتر از درهمه، یه دوریالیه قدیم کمتر از درهمه، این مقدار من نشین شما، این مقدار خون اشکال نداره.
خب منشأ شاید همون لباس نماز
باشه. ببین این خون کمتر از درهم، کمتر از دوریالی که گفتن اشکال نداره، برای نماز تو لباست باشه، تو بدنت باشه، نمازش که معفوه. اما نجاست خون، یه سر سوزن خون نجس باشه،
رو دست باشه، رو صورت باشه،
هر کجا باشه، نجاست خون با معفوه بودن در نماز رو قاطی میکنن، با هم اشتباه میکنن. باز تکرار میکنم، ببینید خون یه سر سوزن هم باشه نجس، یه سر سوزن خون نجاستش جایی نمیره. بله در نماز خون کم، ما نمازمون، لباسمون، بدنمون مجموعا به اندازه یه دوریالی قدیم میگفتن، یه درهم، یه بند انگشت، یه بند انگشت تو لباس ما، بدن ما خون باشه، برای نمازمون اشکالی نداره.
ولی نجسه،
نجس بودنش جای خودی، نمیدونم باز این منشأش کجا هست. که یه مسئله دیگه هم که مکرر دوستان در پیام ها تقریبا شاید بگیم هر هفته داشتیم، ولی خب چون ما بخش احکام وارد نشده بودیم نگفتیم، امروز من روش تاکید کنم، بحث سقط جنینه. جماعتی میدونید متاسفانه الان آمارهایی که دارن میدن راجع به سقط جنین نگران کننده است. من میخوام به عزیزان بگم این آیه قرآن یادشون باشه، من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیاها، کسی یک نفر رو به قتل برسانه مثل که تمام مردم عالم رو کشته. فکر نکنیم اگر بچه در رحم مادر هست این ما رفتیم سخت جنین کردیم، این یا آقا اشکال نداری که هنوز به دنیا نیومده، بچه که به دنیا نیومده
قبل از دمیدن روح و قبل چهار ماه،
قبل از چهار ماه، بعد از چهار ماه، ببینید بعد از چهار ماه که دیگه فرقی نداره از گناه، ولی بعد از چهار ماه دیگه گناهش خیلی سنگین تر هست. اینو من تقاضا میکنم از یعنی کمی جدی بگیرن به این سادگی ها. یکی از بینندگان تو پیام های همین هفته داشت که پزشکا بعضی خیلی راحت میگیرن برای سخت جنین. خب میدونید متاسفانه غیر قانون هاش خیلی زیاده، من کاری به اون مسائلش ندارم. ما خود و خدا مادر گرانقدر یادت باشه سخت جنین که انما قتل الناس جمیعا، یه روایتی داستانی وقت گفتیم پیامبر خدا بهشون خبر دادن یه جنازه‌ای تو فلان محل افتاده، حضرت رفتن تو اون محل ببینن داستان چیه. جنازه ای بود ولی معلوم نبود کی کشته، قاتل معلوم نبود، حضرت خیلی ناراحت شدن، یه مسلمانی کشته شده قاتلم پیدا نیست. حضرت فرمود اگر خداوند به خاطر خون یک نفر تمام اهل آسمان و زمین، اگه در خون یک نفر سهیم باشن، خدا به خاطر یک نفر تمام اهل آسمان و زمین رو عذاب بکنه، جا داره و این عذابو میکنه. تمام اهل آسمان و زمین در خون یک نفر اگه سهیم باشن، خدا همشون رو عذاب میکنه. خون یک مسلمان
خیلی انقدر محترمه.
تمام اهل آسمان و زمین پیامبر فرمود خداوند عذاب میکنه برای یک، اگه همه در خون یک نفر سهیم باشن. ساده نگیریم، راحت نگیریم سخت جنین رو، همینطوری حالا به هر در
حتی دو هفته هم باشه دیگه اصلا هیچ فرقی نمی کنه.
من مثلا شو میگم اصلا مراحل، حالا این حرمتش که جای خود داره، من چون خیلی سوال میکنم که حالا ما این اشتباه کردیم دیش چقدر، تو رساله ها نوشتم ببینید بعد از انعقاد نطفه 20 مثقال طلا، بعد از انعقاد 20 مثقال، اگر علقه شد 40 مثقال طلا، اگر مزغه شد که میشه 60 مثقال طلا، اگر نه دیگه از گوشت و استخوان، هم گوشت داره هم استخوان داره، هنوز روح درش دمیده نشده، 80 مثقال طلا. اگر گوشت داره ولی روح نیست، باز در یه مرحله استخوان تنها 80 مثقال، اگر گوشت و استخوان باشه میشه 100 مثقال، اگر روح درش دمیده شد که بعد از 4 ماه شد، 1000 مثقال طلا. بسم الله. این از گناهش کم نمی کنه، گناه جای خودش،
یعنی حرمتش سر
جاست. بله، کسی بگه حالا ما این کارو میکنیم ریاش هم میدیم، این جبران اون نمی کنه. ولی یادشون باشه کشتن یک فرزند 5 ماهه 4 ماهه چه میدونم روح درش دمیده شده در شکم مادر سقط بکنن با کشتن یه آدمش جوان 30 ساله هیچ فرقی نداره.
الان گرفتن این حق حیات از اون.
الان ببینید اگه یه کسی بزنه یه جوان 20 ساله رو بکشه همه غصه میخورن، ای آقا این جوونه. اما اگر یه طفل در جنین رو، این چه فرقی داره؟ دیهش مثل دیه کامله، دیهش مثل دیه کامل هست. بنابراین این رو من تقاضا میکنم رعایت بکنن. البته این که میگیم مثقال، مثقال شرعی با مثقال بازاری تفاوتی داره که 4/5 مثقال بازاری هست. من چیزی که میخوام روش تاکید بکنم اینه، ببینید آقای شریفی، بعضیا یه توجیهاتی برای خودشون دارن، میگن آقا ما مشکلات اقتصادی داریم، گرفتاری اقتصادی داریم، این بارداری ناخواسته بوده و ما نمیتونیم اداره بو. من خواهش میکنم بابا، اگه مؤمنیم، اگه متدینیم، اگر پابند شریعت هستیم، سوال بکنیم آقا من نمیتونم این فرزندمو، نمیتونم، بارداری ناخواسته بوده، نمیتونم ادارش بکنم، میخوام سقط جنین. حالا ما نباید قسم بخوریم که قطعا جایز نیست به این بهانه که من مشکل اقتصادی دارم، یا یک خانومی نوشته که من شوهرم خیلی اصرار کرده، شوهرت اصرار بکنه مجوز قتل نفس نمیشه، مجوز سقط جنین نمیشه. یا حتی ببینید گفته من مثلا رفتم سونوگرافی کردم، میگن این بچه مشکل جسمی داره، ناقص الخلقه به دنیا میاد. عزیزان برید بپرسید، ما که مجال نداریم بخوایم تمام شقوقشو بگیم، برید بپرسید. مسلمه، مسلمه، مسلم به شما گفتم در سونوگرافی قطعا این بچه به دنیا بیاد ناقص الخلقه. ببین کسی مجوز سقط جنین رو میده به همین آسانی؟ چون بچه ناقص الخلقه خواهد شد، چون یه مشکلی داره، چون یه بیماری خواهد داشت. من در بعضی از استفتاها دیدم یه آقای سوال کرده 10 تا بیماری رو اسم برده که پزشکا گفتن این بچه به دنیا بیاد 1, 2, 3, 4, 5 10 تا بیماری خواهد داشت، آیا اجازه سقط جنین فرمودن؟ نه. و خیلی از این حرفا من چندی پیش خانمی منو قسم داره
وقتی که مجوز پزشکی میده،
من نمیدونم
بالا تشکیل میشه و نمیدونم بررسی میکنن،
مقید باشین دیگه، حداقل از مرجع تقویم یه سوالی بکنه. یه خانمی تو خیابون منو قسم داد به آقای حسین، تو رو خدا این مسئله تلویزیون داد، قسمم داد. یه بچه‌ای بغلش بود، شاید مثلا یکی 2 سال، به قدری بچه خوب زیبا با پدرش، پدرش میگه آقا این بچه رو ببین. ما قبل از اینکه خانمم این فرزندو به اصطلاح زایمان بکنه، تو دوران بارداریش به ما گفتن این بچه اینو 1-2 چقدر عیوب رو این بچه مو. گفت آقا ببین هیچ مشکلی هم، من نمیخوام تو این مسائل پزشکی وارد بشم بگن آقا شما اشتباه میکنی، اون دستگاه درست گفته اینه، ولی من حرفم اینه حداقل تو هر موردی هر اقدامی میخوایم انجام بدیم بابا یه سوال بپرس.
بله.
زنگ بزنید
سرکاری نکنید،
تقلید نریم همینطوری جلو آقا چون من بچه‌ام نقص داره، چون سنوگرافی اینجوری جواب داده، چون نمیدونم من دختر می‌خواستم پسر شده، چون پسر می‌خواستم دختر شده، نمیدونم مشکل مالی داریم، اینا تقاضا می‌کنم یه چند اینا رو جدی‌تر بگیریم که من عرض کردم شقوقش خیلی زیاده، مجال نیست من عرض بکنم، فقط تقاضا می‌کنم مسئله رو
بپرسند. بسیار خوب، خیلی خوب آقا، مثل همیشه احکام خوبی رو هم شنیدیم و یاد گرفتیم از محضرتون، حتما دوستان عزیزمون هم استفاده کردن. وقتمون تموم شده، باید خداحافظی بکنیم. حاجی حسین دعا بفرمایید.
ببینید در این روزهای آخرم ما یه بار دیگه
بله حتما
با این دلهای شکسته بینندگان حرفتون، میدونید ماه رمضان روزهای آخر آدم دلها خیلی آماده تر و برای دعا و برای انشاءالله اجابت پروردگار. بازم سه مرتبه این آیه شریف رو تقاضا کنم، خیلی ها التماس دعا گفتن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. خدای به حق محمد و آل محمد حوائج همه ملتمسین دعا، مخصوصا عزیزانی که با آمین مخاطبین دلگرمن حوائج همشون برآورده به خیر، بفرما مرضاشون لباس عافیت بپوشان، گرفتاریشون رو برطرف بفرما.
خیلی ممنون، متشکرم. گیرند همه روزه با من گیسوی از جویان همه،
هلال و من ابرویت از جمله این 12 ماه تمام یک ماه مبارک است، آن هم رویت. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنیم، قدر این لحظات باقی مانده ماه مبارک رمضان رو بدونیم و برای هم دعا بکنیم. بدرود ای ماهی که در تو آرزوها به ما نزدیک شد.